رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه.
آیا جستجو در کتاب‌های باستانی چیزی بیش از تفنن است؟ این عنوان یادداشتی است به قلم ایرین مگلک که در مارس 2020 در سایت لندن ریویو آف بوکس منتشر شده و ترجمان آن را در زمستان 1400 با ترجمه عرفان قادری منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. جرمیاس درکسل که در سال 1641 راهنمایی برای یادداشت برداری نوشت، معتقد بود مطالعه درست مثل استخراج طلا کاری پرمشقت و به طور بالقوه پربار است. کتاب معدن طلای او سرنگاره‌ای دارد که دو نوع کار را نشان می‌دهد. سمت چپ معدنکاران تیشه‌هایشان را بالا برده‌اند و مشغول تراشیدن طلا از تخت سنگ‌ها هستند و سمت راست حکیمی روی میز تحریر خم شده و به دقت فرازهایی را برای رونویسی برمی‌گزیند. معدنکار و حکیم در پایین زیر چراغدانی سرگرم کارند و بر فراز آنها الهگان دانش پا برهنه در روشنایی روز ایستاده اند. آلمان در تلیعه عصر جدید اروپا حکم جویندگان گنج را داشتند. متون رومی یونانی تنها به صورت نسخ دست نویس کاتبان و دیرنشینان قرون وسطا بر جا مانده بود و از این رو اومانیست های دوره رنسانس به جستجوی کتب خطی در صومعه های اروپا برآمدند و آثار کهن کسانی چون سیسرون، ویتروویوس و لوکرتیوس را که گمان می‌کردند از میان رفته، دوباره پیدا کردند. به لطایف الحیل کتب خطی را از کتابخانه‌های دوستانشان گرد آوردند و رونوشت برداشتند. نسخ اصلی یونانی را از علمای بیزانس که پس از ورود ترکان عثمانی به قسطنطنیه شهر را ترک می گفتند خریدند و این گونه مجموعه های خود را انباشتند. کاتبان پشت در پشت این متون کهن لاتینی، یونانی و عبرانی را رونویسی کردند، از جمله کاتبانی که زبانهای باستانی را کامل نمی شناختند. کتب خطی از اشتباه پر شدند، اما هنوز گواهی ارزشمند بر تاریخ، فرهنگ و شعر جهانهای گم شده بودند. اگر خواننده می توانست متون کهن را از گرد قرنها تصحیح و اضافات پاک کند، همچنان حاوی مطالب بسیار بودند. ژان مابیون متخصص نسخ خطی قرون وسطایی در قرن 17 تخصص خود را به مهارت طلافروشان تشبیه کرد. او میگوید اسناد معتبر همیشه گونه‌ای مهر صداقت بر پیشانی دارند که در بادی نظر چشمان خبرگان امر را مجذوب خود می‌کند. به همین ترتیب گاه طلافروشان مجرب همین که طلا را به دست می‌گیرند اصل را از بدل تمیز می‌دهند. مثل طلا که از سنگ کنده می‌شود و استادکاری شکلش می‌دهد، دانش گذشتگان نیز جز با تلاش و مهارت بسیار به دست نیامده است. محققان از وسایل خاصی استفاده می کردند که امکان کار طولانی در کتابخانه را فراهم می آورد. مثل گردونه کتاب که برای مجلدهای بزرگ و سنگین به کار می رفت یا صندلی های گردان برای مراجعه آسان تر به متون مختلف یا ردیف قلاب‌های فلزی که هزاران کاغذ یادداشت را جمع‌آوری می‌کرد. به روش‌های خاصی هم اندیشیدند تا در ساعات تنهایی شب گرسنگی نکشند. اراسموس خوردن تنها 10 کشمش کوچک هنگام کار کردن را توصیه می‌کرد. او می‌گفت کشمش به تدریج رطوبت پس می دهد و مغز و حافظه را به کار می اندازد. مارسیلیو فیچینو می گفت بدن دانشمندان متأثر از زحل است و به همین دلیل دچار فزونی صفرای سیاه بر صفرای زرد است که سبب جنون الهی می شود. این حالت یا آثار نبوغ آمیز به بار می آورد یا دانشمندان را گرفتار شوم ترین مالیخولیا می کند. او برای دفع مالیخولیا به دانشمندان توصیه می کند پیش از سحر از بستر برخیزند و 40 بار موهای خود را به عقب شانه کنند و در این هنگام به تأمل و مراقبه بپردازند. متفکران از نظر روحی متفاوت تلقی می شدند. زود رنج، دمدمی مزاج و مستعد جنون و افسردگی. بنابراین حیات نظریشان بیش از آن که وابسته به مهارتی خاص باشد با امور سماوی مرتبط بود. اما این دلیلی بر آسانی زندگی علمی نبود. برنامه‌های جادویی خورد و خوراک آنها نیز خود معجزه‌ای بود. فقط کسی می‌توانست جسمش را این چنین یک سره به دست فراموشی سپارد که خود را به تمامی وقف تلاش برای کسب دانش کرده باشد. آنتونی گرفتون در قالب 9 توصیف زنده و گویا از عتیق شناسان، متخصصان خطوط کهنه، فلاسفه و عالمان جامع الاطراف، به شرح زندگی روشنفکرانه در فاصله زمانی رنسانس تا عصر روشنگری می پردازد. اثر گرفتون مراحل تکوین مطالعات علمی، کتابها، سنت کلاسیک غربی و خود تاریخ نگاری در آغاز عصر جدید را دنبال می کند. زندگی نامه فکری متفکرین بزرگ کسانی چون لئون باتیستا آلبرتی، جرولامو کاردانو، جوزف اسکالیگر و کندوکاف در رویه‌های علمی اوایل رنسانس شامل پانویسی، جل و تحشیه موضوعات کتاب را تشکیل می‌دهند. روش برخورد او با سوژه ها در همه جا آمیزه ای از سبکسری و جدیت است. قهرمانان کتاب او خبرگانی جامع العلوم و چند زبانه ولی در عین حال واجد ویژگی‌های خوشایند انسانی هستند. رفقایی دارند، کتاب‌هایشان را خط خطی می‌کنند و از درد و ضعف می‌نالند. لطیفه هم می‌گویند ولی نکته اصلی لطیفه‌هایشان آنقدر عالمانه است که یکی باید تفسیرشان کند. گرفتون در کتاب دست‌های جوهرآلود روش‌های فعالانه و توانفرسای خوانندگان اوایل رنسانس برای یادداشت برداری، حاشیه نویسی و ارجاع‌دهی متقابل کتاب‌ها را شرح می‌دهد. همانطور که درکسل می‌گفت، این روش‌ها شامل مطالعه درست نوشتن هم می‌شد. یادداشت قطعات مهم از متون پیشینیان در دفترهای یادداشت. این دفترهای یادداشت یا جنگ‌های شخصی از لحاظ موضوع دسته‌بندی می‌شد و از مضامین فاضلانه مانند آیین لذت‌پرستی، فصاحت یا قواعد و مقررات کلیسایی تا امور مادی درباره تخم مرغ یا گوش را در بر می‌گرفت. وقتی خوانندگان عبارات یا اقوال معروف درباره تخم مرغ یا ابدیت را در این جنگ‌ها گرد هم می‌آوردند، می‌توانستند آرای مختلف را مقایسه کنند. مورخینی چون گرفتون و انبلر معتقدند جمع‌آوری جنگ‌های شخصی نوعی روش پژوهش، خواندن از طریق نوشتن و سازماندهی عالم به واسطه متن بود. یکی از سخت کوشترین جنگ نویسان آن صده ها و از جمله شخصیت های اصلی کتاب گرفتون، محقق آلمانی فرانسیس دانیل پاستوریوس بود که نه تنها فرازهایی از متون کهن، بلکه لطیفه ها، حکایات، تأملات، دستور تهیه غذاها و حتی تکه هایی از یادداشت های روزانه دوستانش را در جنگ شخصیش گرد آورد. پاستوریوس این دارایی ارزشمند خود را که کندوی عسل می‌نامید به فرزندانش داد و به آنها توصیه کرد هر کلمه، عبارت، جمله یا موضوع مهمی را که می‌خوانند یا می‌شنوند در آن یادداشت کنند. او جنگش را با نقل قولی از ماکروبیوس آغاز کرد. امن مئوم نیهیل مئوم. همه چیز از من است و هیچ چیز از من نیست. منظور پاستوریوس این بود که با جمع آوری گزیده هایی از آثار پیشین اثر تازه‌ای به وجود آورده است. آفرینش شاهکاری که هم مال او و هم حاصل گردآوری آثار دیگران بود، نکته سنجی فوق‌العاده و ساعت‌های متمادی خواندن و یادداشت برداری را می‌طلبید. کندوی عسل نمونه‌ای از پست مدرنیته عجیب متن باورانه آغاز مدرنیته را نشان می‌دهد. هم فردی بود، هم جمعی، هم اصیل، هم التقاطی. همانطور که گرفتون هم اشاره می کند، همین تکنیک های کسالتبار در زمینه مطالعه مبنای رویکردهای تازه برای مطالعه آثار گذشته شد. مقایسه نوشته های صاحب نظران و شرایط تاریخیشان به محققان فرصت داد از قلم افتادگی ها و اختلاف نظرها را شناسایی کنند و آرای خود را شکل دهند. از این رو جنگ‌های شخصی به پیشرفت بی سابقه مطالعات تطبیقی فرهنگ‌ها و مذاهب باستانی کمک کرد. فیلیپو برولدو، اومانیست ایتالیایی، منابع همروزگار خود درباره فرهنگ، مذهب و زندگی روزمره روم باستان را مطالعه کرد و دریافت که در مناسک صدر مسیحیت رگه‌هایی از گذشته رومی باقی بوده است. وی با خود اندیشید، تعمق در رسوم بت‌پرستان مرا به این نتیجه می‌رساند که ما در اجرای مناسک خود به تقریب همه چیز را از آنها گرفته ایم. این مطالعه تاریخی و تطبیقی فرهنگ مسیحیت اولیه را بررسی می‌کرد و روشی برای پیوند گذشته رومی با امروز مسیحی بود. پولیدور ورژیل، شاگرد برولدو، استمرار آداب مذهب یهود در صدر مسیحیت را بررسی کرد. او نشان داد راهبان مسیحی و خاخام‌های یهودی کسایی هم شکل به تن می‌کردند و مناسک کلیسای صدر مسیحیت ریشه در آیین یهود داشت. ورژیل باور داشت فهم ریشه‌های تاریخی کلیسای مسیحی به خوانندگان امکان می‌دهد در این جهان زندگی آسوده و سرورآمیزی را سپری کنند و مشتاقانه با امیدی راسخ منتظر حیات مینوی در جهانی دیگر باشند. ورژیل تنها محققی نبود که مرزهای دانش این جهانی را از میان برمی داشت. نسخی که خوانندگان آن زمان می خواندند پر از افتادگی حروف، کلمات و حتی عبارات بود. مناسک و مراسمی که این نسخه ها از آن سخن می گفتند به ندرت قابل درک بود و مصادیق آنها در جهان واقعی اعم از معابد، مجسمه ها یا بناها مدت ها قبل از میان رفته بودند. کاستی ها مانع از تفاسیر متقن می شد. از این رو خوانندگان به هیئت کاهنان در آمدند و با حس تشخیصی که بیشتر شهودی بود تا علمی صرف به تأویل کتاب ها پرداختند. فیچینو نوشته بود که زحل به او این توانایی را بخشیده است که غلطهای نوشتاری را تصحیح کند. او می گوید، من با جدیت تمام به موجب قدرتم و با تکیه بر آنکه رسالتم به اصطلاح پیشگویی است نه تأویلگری کتابها را تصحیح کردم. یکی از محققان در مورد متنی فوق‌العاده دشوار شکایت کرده بود که این فرازها چنان پرغلط و مخدوشند که غیبگویان جزیره دلوس باید آنها را به حال اول بازگردانند. توصیه پوجو هم این بود که نخوانید، به فراست دریابید. فرق تأویل و پیشگویی چه بود؟ در نظر این محققان، تحقیق علمی آمیزه ای از متن پژوهی تاریخی و چیزی شبیه جادوگری بود، گونه ای درک یا حساسیت طبعی وصف ناپذیر نسبت به فرهنگ ها و شیوه های گذشته. کار علمی مادی ترین شکل خود را در مطبعه ها می یافت. در این مکانهای پر جنب و جوش، محققان با چاپخانه چیها، حروف چینها و دختر خانم هایی که لیوان آبجو تعارف می کردند، می نشستند و درباره تفسیر متون گفتگو می کردند. همینجا مصححان نسخه های دست نویست را برای چاپ آماده و متون را نمونه خانی می کردند. معمولاً تغییرات مهمی هم در متن می دادند. مثلا دانیل هاینسیوس که نامه های جوزف اسکالیگر را ویراستاری می کرد، بی سر و صدا بسیاری از توهین هایی که در جای جای نامه ها دیده می شد را حذف کرد و به این ترتیب گندی که اسکالیگر زده بود را پوشاند. در یک مورد اسکالیگر به مارتین دلریو گفته بود مدفوع شیطان و دلریو هم جواب داده بود شیطان نمی ریند. آندراس اوزیاندر مصحح هم با نام مستعار پیشگفتاری به کتاب درباره گردش افلاک آسمانی کوپرنیک نوشت و به خوانندگان متذکر شد که قصد کوپرنیک از بیان این نظرات بنیاد ستیزانه صرفاً ایجاد گفتگویی در این زمینه بوده و نمی‌خواسته حقیقتی تجربی را شرح و توصیف کند. البته حقیقت دقیقاً همانی بود که کوپرنیک می‌دانست کشف کرده، ولی پیش گفتار دو پهلوی اوزیاندر بنیاد ستیزی این کتاب را تعدیل کرد و مانع از توقیف آن شد. مصححان علارغم نقش حیاتیشان در فرایند چاپ کتاب کارگر یدی به حساب می‌آمدند. یکی از آنها به گلایه گفته بود اگر فرصتی دست بدهد هم او و هم همکارانش بی معطلی از این بیگاری خانه می روند تا روزیشان را جایی دیگر از دانش و هوش خود کسب کنند، نه از بازویشان. آنها با دست و روی مرکبی ساعتها روی نمونه های چاپ خانه خم می شدند و کار می کردند. با دستمزدهای کم قوت بخور و نمیری به دست می آوردند و به تنهایی در اتاقهای زیر شیروانی خانه های مردم زندگی می کردند. یکی از آنها در کتاب خانه ای کار می کرد که ضمناً کارگاه شستشوی پارچه های پشمی هم بود. احتمالاً کسی متوجه شباهت ویراستاری متن با لکه‌گیری و چربی زدائی از پشم نشده بود. ما از کتاب دست‌های جوهرآلود می‌آموزیم که چه در تحقیقات آغاز عصر جدید و چه در مطبعه‌ها دست و ذهن فاصله چندانی نداشتند، ولی علما، فلاسفه و دانشمندان اصرار داشتند بین کار یدی و فعالیت فکری فرق بگذارند. علمای آن دوره بیشتر از قشر متوسط تحصیل کرده و فرزند وکلا و کارمندان دولت بودند، اما یا در چنگال خانواده های ثروتمندی که معلم سرخانه زبان لاتینی می خواستند اسارت می کشیدند یا گرفتار بالا و پایین های صنعت چاپ می شدند. اینها گاه جنگ نویسی را به استخراج طلا و تصحیح متون را به شستشوی پشم تشبیه می کردند. ولی هدفشان این نبود که برای معدنکار یا کارگران شوینده توان ذهنی فوق‌العاده قائل شوند، بلکه می‌خواستند با مصادره سختی کارهای یدی کار خود را بزرگ کنند. لورنزو والا وقتی خواست لاتینی شکست بسته پوجو را مسخره کند، نوشت که شنیده است آشپز و مهتری درباره اشتباه‌های فراوان پوجو حرف می‌زدند. خب این تعریفی از هوش نوکران و غلامان نبود. با خودم فکر می کردم معدنکاران از آن تشبیهی که در سرنگاری کتاب درکسل شده بود پیش خود چه می گفتند؟ گرامشی معتقد بود تفاوت فاحشی میان انسان ابزارساز و انسان خردمند وجود ندارد. مهتران هم توان فکر کردن دارند چون آخر را تمیز می کنند. اما در نهایت نشانه کار صادقانه چه بود؟ عرق یا دست‌های مرکبی؟ عالمان هم خدا را می‌خواستند هم خرما را. از یک طرف با همه کارگران فرق داشتند چون تحت تأثیر زحل بودند و می‌توانستند غیب‌گویی کنند و با 10 کشمش در روز زنده بمانند، از طرف دیگر فرقی میان آنها و کارگران زحمتکش نبود. هم می گفتند آثارشان جمعی است، جمهور اهل دانش، هم ارزشی فراوان برای نوابغ غیر عادی قائل می شدند. بی عقلان را مسخره می کردند، ولی به خود می گفتند غیب گو. به مهتران می خندیدند، اما خود را به معدنکاران تشبیه می کردند. تناقضات این چنینی در ذات کار فکری سردرگم کننده هستند. آیا کار فکری رسالت است یا تفنن یا تنها نوعی شغل؟ اگر شغلتان فکر کردن باشد، چه وقتهایی تعطیلید؟ اصلاً تعطیلی دارید؟ آیا حتماً باید عرق بریزید تا استثمار شوید؟ این پرسش ها را طی چند سال گذشته که دائم در محل کارم در دانشگاه شفیلد اعتصاب می کردم، از خودم می پرسیدم. در آنجا هر گونه ادعای برابری کار فکری و کار در معدن سخت مورد انتقاد قرار می گیرد. تحصیل علم در روایت گرفتان همسنگ نوعی فداکاری دانسته شده و بدنهای پردرد و چشمهای خسته قهرمانان کتاب هم شاهدی بر ایثار شجاعانه آنها در راه کسب دانش است. اما وقتی دیدم حتی آنها هم گاهی معترفند که تحقیق و تحصیل علم نوعی کار است، نه کمتر و نه بیشتر، آرام شدم. وقتی می دیدم مابیون آهی می کشد و می گوید این عمر من است که صرف املای کلمات بازخوانی و تصحیح می شود، ناخودآگاه زمزمه می کردم کنار ما به صف اعتصابگران ملحق شد. مابیون.